الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز روز میلاد با سعادت حضرت رضا علیه السلام بود و ما با اینکه وعده کرده بودیم که این جلسه رو اختصاص بدیم به بحث در رابطه با خیال و افکاری که در سر انسان هست و نحوه کنترل اون افکار و ریشه افکار، منابع تغذیه و بحث‌های مربوط به این موضوع. اما بهتر دونستیم امشب رو به شرح حدیثی از حضرت رضا علیه السلام بپردازیم هفته دیگه انشاءالله آمادگی بیشتری هستش برای این سلسله بحثایی که مقرر بود خدمتون رو بکنم. حضرت می‌فرماید که هفت چیز از مسخرگی است. خداوند تبارک و تعالی نظام خلقت رو چه در مسائل مادی و چه در مسائل معنوی بر طبق قانون علیت آفریده، یعنی تحصیل هر نتیجه‌ای لازم داره مقدماتی رو. برای رسیدن به هر نتیجه باید مقدمات مربوط به اون نتیجه رو طی کرد. خداوند تبارک و تعالی زندگی انسان رو این گونه قرار داده، یعنی هر معلولی یک علتی داره و نه اینکه خداوند نمیتونه یک نتیجه رو بدون علتش خلق بکنه، این گونه نیست. خداوند فعال مایشا هست، هر کاری که بخواد میتونه بکنه، قدرت مطلق هست. اما در نظام زندگی دنیا این گونه مقرر کرده که اگر انسان بخواد به نتیجه برسه، چه مادی و چه معنوی، باید مقدمات رو حتما طی بکنه تا به اون نتیجه برسه. لذا اگر کسی بخواد بدون اینکه مقدماتی رو طی بکنه در مسائل مادی و یا در مسائل معنوی به نتیجه‌ای که مد نظر خودش هست و مطلوبش هست برسه، در واقع خودش رو مسخره کرده، چون نظام اینجا این گونه است. مثلا ما برای اینکه سیراب بشیم حتما آب میخوریم، نوشیدنی میخوریم که خودمون رو سیراب بکنیم. اگر کسی تشنه باشه و داد بزنه از تشنگی، من که تشنم هستش، بهش بگیم خب آب هست بخور، بگه نه من نمیخوام بخورم آب، میخوام همینجوری تشنگی برطرف بشه. یا مثلا با خوردن شیرینی تشنگی برطرف بشه، با خوردن مثلا نان تشنگی من برطرف بشه، ما میگیم شما خودتو مسخره کردی، خودتو داری مطل میکنی. راه برطرف شدن تشنگی این استش که آب بنوشی، راه دیگری نداری، باید آب بنوشی. پس ما در یک نظامی زندگی میکنیم که قوانین علی و معلولی بر اون حاکم هست، قانون علیت و تمامش اون حاکم هستش، چه در جهات مادی و چه در جهات معنوی. لذا صرفا تمنا کافی نیست، خواستن کافی نیست، بلکه تحصیل شرایط هم لازم هست. به سری که ما میخواییم نمیشه. گفته بود من رفتم خواستگاری دختر شاه، نصف قضیه حل شده، 50% قضیه، 50% هم حل نشده. گفتم خب اون 50% که حل شده چیه؟ گفت 50% که حل شده این هست که من میخوام، 50% که حل شده حل نشده این هست که اونو نمیدن. حالا خواستن همه قضیه نیست، بلکه باید اجابتی هم بشه، مانع نباید باشه. یعنی اراده لازم هست اما باید مانع هم نباشه که ما بتونیم به مقصد برسیم. مانع رو باید از بین برد، باید زمینه اجابت رو فراهم کرد. در مسئله مادی که مثال زدم براتون، در مسئله مادی خداوند تبارک و تعالی در قرآن مثال های زیادی میزنه که از نظر مادی مثال میزنه ولی منظورش مسئله معنوی هم هستش. وادخلوا البیوت من ابوابها، خانه‌ها که میخواد وارد خانه بشید از درش برید تو، راه دیگه نمیشه، از در باید برید تو. یعنی هر کاری راهی داره، باید از راهش رفت تا به نتیجه رسید. اینطور نیست که نشه از راه دیگه رفت. راه دیگری اگر رفتی ممکن است به نتیجه که فکر میکنی رسیدی، فکر میکنی، اما چون کج هست، راه حق نیست، در واقع شخص باخته. شخص باید به نتیجه خودش حتما از راه حق برسه، حتما. که این بحثی هست که بعد خدمتون از خواهم کرد. باز در تو مسائل معنوی مثلا در تو دعا داریم، ادعای بلا عمل کرامی بلا وطن، دعا کننده بدون عمل مثل کسی است تیراندازی میخواد بکنه اما کمانش زه نداره، نتیجه نداره. دعا که میکنید باید عمل بکنید. حتی داریم در 4 جا دعای افراد مستجاب نمیشه. یک جا اونجایی هستش که شخص پولدار هستش و اقتصاد رو در زندگیش رعایت نمیکنه و پولاش هدر میره. بعد دعا میکنه که خدای پولام بهم برگرده، من فقیر هستم میخوام ثروتم بهم برگرده. در اینجا داریم دعای شخص اجابت نمیشه. گفته میشه در جواب این شخص تو پول داشتی، نعمت داشتی، باید ازش درست استفاده میکردی، اونو هدر نمیدادی. و 3 مورد دیگه که حالا لازم نیست اینجا عرض کنم خدمتتون. یعنی راه اینجوری نیست فقط صرفا دعا بکنی، عملم باید بکنی. ما دعا کنیم که خداوند ما در کنکور قبول بشیم، یا مثلا ذکری بگیم که این ذکر تأثیری بذاره در حافظه و هوش ما، ولی درسی نخونیم. مثلا ما بگیم که خدا یا حافظه ما رو خیلی قوی قرار بده، ما قوی ترین حافظه های دنیا رو داشته باشیم و خداوند عطا کنه. بعدش تو نری درس بخونی، حافظه قوی هست، به هر چیزی باید توش بذاری که بگیره دیگه. حافظه خالی که فایده نداره، که حافظه قوی اما خالی، مثل یه کامپیوتری که مثلا 200 مگ 400 مگ ظرفیت داره، هیچ اطلاعاتی بهش ندید. 100 سالم که این کامپیوتر بمونه حافظه قوی داره، میتونه صدها کتاب رو در خودش جا بده، اما شما اطلاعاتی وارد اون نکردید. یه صلوات بفرستید تشریف بیارید جلوتر. اللهم صل علی محمد. دوستان دم در نشینن، تشریف بیارید مقدار جلوتر. پس از راهش باید رفت. راه رو هم اگر بخوایم بریم قانونی هست که راه رو باید بشناسیم. ما من حرکتن الا و انت محتاجون فیها الا معرفتن، هیچ حرکتی نیست مگر که در انجامش احتیاجی به شناخت داری. باید شناخت پیدا کنی و بعد بریم. ببینید قانون علی و معلولی هست، شناخت و بعد مسیر رو بریم. مثل کسی که سوار اتومبیلش بشه، وسیله نقلیه‌اش بشه، همینجوری بگه من میخوام برم فلان شهر، راه رو بلد نباشه، این خودشو مسخره کرده. هر چقدر گاز بده و تون بره، در واقع وقتی تو مسیر اصلی نیست، راه رو بلد نیست، از مسیر دور میشه. پس باید راه رو شناخت. برای رسیدن به هر چیزی راهی وجود داره، دری هست. اون راه رو هم باید حتما باید مواظب باشیم که منطبق با چی باشه؟ منطبق با حق باشه. این یه بحث، من مقدمه‌شو عرض کردم. اصل بحث یه چیز دیگری هستش که اینجا الان نمیخوایم صحبت بکنیم، که موارد مادیش چی هست، موارد معنویش چی هستش، که این یه بحث دیگه است. انشاءالله زمانی فرصت باشه دوستان یاد من بیندازن که این بحث رو خدمتون عرض کنم. سلامات خط بفرمید. به حال بحثی است لازم ضروری که حالا الان تو امشب بنا داریم چیز دیگه رو مطرح کنیم به اون نمیپردازیم، ولی خب این لازم است، مخصوصا برای جوانها، چون جوانها و نوجوانها بیشتر دچار فکرهای کارتونی میشن تو زندگیشون. یعنی یه چیزایی رو میخوان بهش برسن، بعد از غیر مسیر حرص و جوش هم میخورن، وقت این حرص و جوش تاثیر روانی میذاره، تاثیر جسمی میذاره توی بدنشون، روحشون آزرده بکنه. چرا؟ چون پخته نیستن، تجربه ندارن و فقط تمناهاشون اینها رو به حرکت در میاره و صرفا میخوام با تمناهاشون برسن، مسیر رو نمیشناسن. و یا تمنا دارن، هدف رو میشناسن، مسیر خودشون میشینن طرح‌ریزی میکنن و اینم درست نیست. خیلی وقتا ما نمیتونیم خودمون بشیم طرح‌ریزی کنیم، بر اساس خیالمون، بر اساس داده هامون که از محیط یا از جای دیگه گرفتیم نمیتونیم، بلکه باید دید که برای رسیدن به اون هدف چه راه حقی وجود داره، چه راه درستی وجود داره. نه اینکه فقط چون میخوایم به اون هدف رسیم، ولی هدف خوب و مقدسی هم باشه، باید راه دقیقش رو، صحیحش رو انتخاب کرد. حالا این یه بحثیه که تو همه شونه زندگی انسان دخالت داره. به موقع انشالله عرض خواهیم کرد. این مقدمه من برای چه خدمتتون عرض کردم؟ برای اینکه این روایتی که از حضرت رضا علیه السلام امشب به مناسبت میلادشون مطرح کردیم توضیح بدم. حضرت میفرماید 7 چیز بدون 7 چیز از مسخرگی است. البته 7 چیز فقط نیست، همه چیزها بدون اینکه اون راهشون انتخاب بکنه انسان و از راه بخواد بره مسخره کردن خودش. اما حضرت رو 7 چیز بسیار بسیار حیاتی و مهم دست گذاشتن و اونها رو به ما معرفی میکنه. یکیش میفرماید که من استغفره، حالا من اعراب یادم رفت بذارم، من استغفره به لسانهی ولم یندم به قلبه فقط استهزع به نفسه. هر کس با زبانش استغفار بکنه اما قلبن پشیمان نباشه، میفهمد این خودشو مسخره کرده. قلبن پشیمان نباشه، خودشو مسخره کرده. مثل اینکه کسی مریض باشه بره دکتر مراجعه کنه، دکتر دارو هم بنویسه، این دارو رو بره بگیره، نسخش هم بره بگیره از داروخانه، بیاد دارو رو نخوره. خب این خودشو مسخره کرده، این خیالات درمان نداره، نمیخواد درمان بشه. هر چقدر بیماریش هم طول بکشه منجر به مرگش هم بشه مقصر خودشه. یا اینکه بره دکتر، دکتر دوای خاصی هم تجویز نکنه، اما پرهیز خاصی به او بده. مثلا بگه شما از این بعد این کار رو نکن، فلان چیز رو نخور، برو بیاد بدون مداواش در این هست، اما رعایت نکنه. میگه این خودتو مسخره کردی اگه این کار بکنی، چون واقعا نمیخوای خوب بشی. اگر میخواستی که میدونستی این راهش هست، دکتر در راه دقیق متخصص گفته، راه رو گفته، راهش هم میدونی که راه درست و حقی هسته، چون کارشناس روش نظر داده. فقط اینجا یک وظیفه داری و اون هستش که اون دارو رو بخوری یا به اون پرهیز عمل کنی، سراغ اون چیزایی که گفته نری. در غیر این صورت شما هر کس هم باشه میگید داره خودشو مسخره میکنه. حالا تصور بفرمایید این شخص یکی از نزدیکان شما باشه که خیلی هم بهش علاقه دارید، بعد مریض هم باشه، شما از مریضیش خیلی ناراحت هستید، هم چون دوستش دارید اولا که ناراحت هستید از مریضیش، هم که مریضیش تو زندگی شما هم تأثیر میذاره، زندگی شما رو تلخ میکنه، سلامتی اون در زندگی شما تأثیر داره. حالا هی این ناله بکنه، شما میبریدش دکتر، دکتر هم دوا بده بیاد تو خونه نخوره، چقدر عصبانی میشی، چقدر انسان هرس میخوره. میگه فلان چیز نخور میخوره، یا فلان چیز بخور نمیخوره. خب خودشو مسخره کرده دیگه. استغفار برای چی هستش اصلا؟ استغفار همونطور که عرض کردیم، ما حرکتی داریم از دنیا به آخرت که مساویس با حرکت رحم، از نظر نوع حرکت مساویس با حرکت رحم جنین از رحم مادر به دنیا. در این حرکت همونطور که حرکت جنین از دنیا هدف از رحم مادر به دنیا هدف دار هست، حرکت از دنیا به آخرت هم هدف دار هست. البته هر حرکتی هدف دار هست، حالا فقط این دو حرکت، همه حرکت، هیچ حرکتی بدون مقصد نیست، هیچ حرکت. این قانون کلی هستش. در فیزیک شما دارید که حرکت بدون هدف ممکن نیست، در مسائل معنوی هم همینطور هستش، به حرکت معنوی بدون مقصد محال. شما هیچ چیزو در این نظام نمیتونید حرکت بدید مگر اینکه قطعا به یک هدفی خواهد رسید، یک انتهایی داره، چه اختیاری و چه جبری. خب این دو حرکت هم همینطور نهایت داره. هدف از حرکت از جنین به دنیا تحصیل یک بدن سالم هستش. وقتی بدن سالم متولد شد، ما میگیم این دوران زایمان دوران چی بوده؟ موفق و مبارکی بوده. شما یه خانومی بچه به دنیا بیاره، ناقص باشه، چشم نداشته باشه، گوش نداشته باشه، دو تا کله داشته باشه، پنج تا کله داشته باشه، چهار تا دست داشته باشه، چهار تا دست پا داشته باشه، دوم داشته باشه، نمیدونم دو تا صورت داشته باشه، این احتمالاتی که الان متولد شدن دیگه، سابقه شما داریم که به هر حال این تولد ها بوده. حالا اگه کسی میخواد کامل ترش رو بدونه به این کتاب ناقص الخلقه مراجعه کنه، اونجا ده ها خلقت غیر سالم رو میبینه. خب ما میگیم که خانم خب دست شما درد نکنه، مثلا فرضاً تبریک عرض میکنیم، نمیگیم تبریک عرض میکنیم، اظهار تأسف میکنیم، دلداریش میدیم، تبریکی نمیگیم بهش، مبارک نبوده این دوران زایمان، دوران بارداری مبارک نبود، دوران جنینی مبارک نبوده، چون مقصدش به بد جایی کشید. در حرکت از دنیا به آخرت محصول چی هستش؟ محصول بدن سالم نیست، بلکه چی هستش؟ قلب سالم است. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روزی که نه مال، سلام علیکم، و نه فرزندان، هیچ چیزی به درد نخواهد خورد مگر اینکه کسی قلب سالم یعنی روح سالم با خودش برده باشه. روح سالم، خب روح سالم با گناه سازگاری نداره. گناه یعنی بیماری، یعنی چیزی که خلاف فطرت انسان هست و خلاف حق هست. گناه یعنی چیزی که سرخیت با جهنم داره. مثلا جهنم رو گذاشتن برای همین که گناه ها رو بسوزونه، مثل که روح کسب کرده. لذا برای همین آتش جهنم برخلاف آتش دنیا فقط جسم رو نمی‌سوزونه، بلکه روح رو هم می‌سوزونه. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، یعنی آتشی که بر روح اثر می‌گذاره، روح رو می‌سوزونه. تصویر بکن. این حرکت انسان از دنیا به آخر. محصول باید چی باشه؟ محصول باید قلب سلیم باشه. و یک نفر موظف است در تمام دوران عمرش همین یک چیز رو تهیه بکنه. این یک چیز. بقیه کارها همه در اختیار انسان هستش. شما میخوای ازدواج بکنی؟ بکن. میخوای نکنی؟ نکن. میخوای دو تا زن بگیری؟ بگیر. پنج تا بگیری؟ بگیر. ده تا بگیری؟ بگیر. دو تا بچه داشته باشی؟ داشته باش. ده تا میخوای داشته باش. دو تا شغل داشته باشی؟ داشته باش. ده تا رشته علمی میخوای تحصیل کنی؟ تحصیل کن. میخوای تحصیل کنی؟ بکن. اصلا نمیخوای بکنی؟ نکن. فلان شهر میخوای باشی؟ زندگی کنی؟ زندگی کن. فلان کشور میخوای باش؟ باش. با کی رفاقت بکنی؟ بکن. اما فقط از شما یه چیز رو میخوام، قلب سلیم. محصول باید این باشه. تو همه چیزی که آزاد گذاشتم، اونجایی هم که دستور اومده دستور راهنمایی هست، به شما میگه که آقا این چیزا ضرر داره برات، بدون که اگه این ارتباطات رو برقرار کنی، این ارتباطات مریض کننده است، با سلامت سازگاری نداره. اما بدون که تو میمیری، انکم الی الاخره سائرون و علی الله مورزون، شما به سمت خداوند حرکت میکنید، سیرورت دارید و بر خداوند به سمت آخرت حرکت میکنید و بر خدا عرضه میشید. اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا باشید مرگ شما را خواهد گرفت، اگرچه در قصرهای محکم باشید بیاد سراغتون. اینو بدونید، حالا هر کاری میخواید بکنید بکن، آزاد. اعمل ما شئت، هر کاری میخوایی بکن. فانه ملاقی، تو ملاقاتش میکنی اون چیزی که داری انجام میده. ان القل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، بگو که اون مرگی که درش فرار میکنید ملاقاتش میکنید، اون به ملاقات شما خواهد آمد. بدونید این رو. دو، بدونید که در آخرت شرایط ویژه‌ای رو از روح شما انتظار داره، اونجا شرایط خاصی داره. اگر بخواید به صورت جاودان خوشبخت باشید و به بی نهایت خوشبختی برسید، باید سالم متولد شد. اونجا بی نهایت خوشبختی آماده هست، شما به میزان سلامتیتون اونجا بهره مند میشید. خب انسان خواه نخواه به خاطر جهلش، به خاطر غلبه هوای نفس و شهوات، دچار گناه خواهد شد. هیچ کس معصوم نیست، خواهد شد. باید مداوا کنه خودش رو. یکی از طرق مداوا این استش که استغفار بکنه. اولا از گناه باید دور باشه، یعنی سراغ میکروب نره، سراغ آلودگی نره. این مسخرگیست. ما از طالبه سلامت باشیم بعد غذای آلوده بخوریم. این بحث رو در بحث مهمی که هفته آینده داریم راجع به افکار و خیالات، انشالله اونجا به صورت قانون خدمتون عرض خواهم کرد. قوانینش رو شاید امشب اگر فرصت شد فهرست مطالبی که در چند جلسه آینده میخوام بگیم راجع به این بحث مهم خدمتون عرض بکنم. نمیتونیم انتظار داشته باشیم سراغ غذای آلوده بریم و بعد نتیجه سلامت باشه. نمیشه. حتما آلودگیست. اگر در اثر نادانی و غلبه هوای نفس هوس بازی، رفتیم سراغ غذای آلوده، باید استغفار کنیم. استغفار یعنی استفراغ، یعنی بیاریش بالا، یعنی بدش بیرون. تنها راهش همین هستش. یه نفر که غذای آلوده خورده میبرن بیمارستان، کف صابونی، پرمنگناتی، چیزی بهش میدن تا بیاره بالا، تا پاک بشه معده‌اش، شستشو میدن معده‌اش، تا بتونه غذای طیب و طاهر بخوره، غذای خوب بخوره. ولی این هر چی غذا هم بعد از اینکه معده‌اش مسموم شد، هر چه قدم خورد، اون طیبه هم تبدیل به غذای آلوده خواهد شد، همه رو خراب میکنه. باید استغفار کرد. دوری که حالا فکر کنین حالت کسی که مسموم هست، میدونه هر چی بخوره به ذرهش تموم میشه، بره بخوره، چه پاک چه آلوده، هیچ فرقی نمیکنه، همش تبدیل به آلوده میشه. این خوش مسخره نکرده؟ یا اینکه بره بیمارستان، شستشو هم بده، اما بلافاصله بره غذای آلوده بخوره، غذای مسموم بخوره. باز نمیگید این خودشو مسخره کرده؟ راجب عقل این چه قضاوتی میکنید شما؟ راجب فهم این چه قضاوتی میکنید؟ چه جور آدمی هست از نظر عقلی، از نظر فهم؟ یا اصلا نره، اینم وجه سوم، اصلا نره، اونقدر بمونه تو اون حالت تا بمیره، مسمومیت بکشش. در هر سه صورت شما خواهید گفت شخص عاقلی نیست. چون داریم بحث روانشناسی عاقل میکنیم دیگه، بحثی که کشیده شد به این بحث و بحث هفته آینده از تبعات بحث روانشناسی عاقل هست. عاقل این کارو نمیکنه، چون از خصوصیات جاهل بود، خوندیم ما الجاهلو، این خصوصیت جاهل بود دیگه. جاهل کسی هستش که از هر چه که نه شده چیکار میکنه؟ مرتکب میشه. هرچ این از امیرالمومنین علیه السلام، جاهل از هر چه که نه شده میره همون انجام میده. این شما بهش میگه عاقل نیست، جاهل هستش. جاهل مقصر هم هست، جاهل قاصر نیستی ندونه و گناهی بهش نباشه. مثل اینکه کسی نمیدونه غذای مسموم هست میره میخوره، او یه بحث دیگه است، گناهی بهش نیست. اما کسی میدونه مسمومیت هست، ریشه مسمومیت کجاست، چه چیزایی مسموم هست، میره سراغش، این که نمیتونه بگیم جاهل هستش. جاهل هست اینجا که داره به خودش ظلم میکنه، نمیدونه که چه گوهایی رو داره از دست میده، چه ظلمی به خودش میکنه. اینه تو این سه صورت شما خواهید گفت این جاهل هستش. استغفار یعنی چی؟ یعنی توبه کردن، یعنی برگشتن. حضرت رضا علیه السلام میفرماد کسی که با زبانش استغفار میکنه اما قلبن پشیمون نیست، خودشو مسخره کرده. شما هی تسبیح دستت بگی، بگو استغفرالله استغفرالله استغفرالله، یه سبور گریه بکن. یه داستانی حضرت امام سلام الله علیه تعریف کرده، میگفتن یه آدم خیلی بد قیافه، خیلی بد قیافه و وحشتناک بود قیافش، یه بچه کوچولو رو بغل کرده. این بچه کوچولو قیافه اینو میدید میترسید، قیافه اونم بد قیافه رو داد میزد گریم که چون قیافش خیلی وحشتناک بود. این میگفت نه عزیزم، من اینجا نترس، من اینجا نترس. خب این اصلا چون تو اینجایی داره میترسه، این تو ببین که گریش بند میاد، گریه نداره، چون تو اینجا این داره گریه میکنه. حالا با دو دستی بچسبیم به غذای مسموم، اینا بگیم استغفرالله، خدای ببخش، هی گریه بکن، هی زجه بزن، از اینا صرف چسبیدی به این باب درد، از اینه تو اینو ول کن، استغفار لازم نداری، رهاش کن اینو، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. استغفاری هم نیاز نیست. اگه ما سفت مورد شهوت رو بچسبیم بعدم هی یه سره بریم بگیم استغفر الله، گریه بکنیم، نمیدونم ناله بکنیم، گریه و ناله خوبان مال این هستش که گهگاهی چرا دوچار شدن، چرا طوری غافل شدن که آمد سر وقت سرشون این گناهی که نباید میومد. ولی خوب که هیچ وقت از کسی نیست که صفر گناه رو بچسبه بعده بره استغفار. این خلق تو بذار کنار، این خلق مادر گناهه، داره میزاد گناه یه سره میزاد، این خلق تو بذار کنار، عادت کن این خلق رو بذاری کنار، تلقین کن، خلقم رفته رفته کنار میره، تلقین کن میره کنار، باش مبارزه کن، یا از اون موردی که فساد ایجاد میکنه قطع رابطه کن باش. ولی استغفار چه فایده؟ صفر چسبیده بهش. من استغفر بلسانه ولم یندم بقلبه فقط استهزأ بنفسه. هر کس با زبانش استغفار کنه، طلب بخشش کنه، یه تو دلش خیال داشته باشه برگرده، قطع رابطه نکرده باشه. میشه شما در حق این نفر ظلم کرده باشید، اگه واقعا پشیمونی خب میری آقا میگی من معذرت میخوام اشتباه کردم. اما تصور بفرمایید حالت کسی که داره میره استغفار کنه بعد تو دلش خیال داره دوباره همون کارو تکرار بکنه، همون ظلم نسبت به اون شخص بکنه، همون جسارت رو بکنه. بس فقط مسخرگی شخص نیست، در روایت داریم کسی که استغفار میکنه و بر میگرده دوباره سراغ گناه خدا رو مسخره کرد. مثل کسیست که پروردگارش رو مسخره کرد. حالا یه موقع انسان توبه واقعی میکنه و سراغش هم نمیره، 10 سال بعد دوباره آلوده میشه، خب 1 سال بعد آلوده میشه، این دوباره آلوده شده میره استغفار. اما یکی هست که اصلا خیال قطع ارتباط نداره، اون مورد منبع فساد رو حفظ کرده، فقط تو مسجد میره فیلم بازی، انگار صحنه مثلا فیلم هستش، اینجا نقشه، تو مسجد هم باید نقش بازی کنه دیگه، گناه که نمی کنه. اینه یک هنرپیشه که من روسنی هنرپیشه فاسدم که بگی بری روسن نقش مؤمن و مسجدی بازی کنه، بازی میکنه دیگه، نقش روحانی آیت الله مرد بازی میکنه، چون باید نقش بازی کنه. مسجد انگار که انسان باید بره نقش بازی کنه اونجا، مثلا ورود مسجد نقش بازی کرده، برای گردن رو کج بکنیم، نمیدونم آب دماغمون را بیفته، آب چشممون را بندازیم، زور بزنیم، گریه بکنیم، بعد یه حالت انکساری بگیریم، بگیم که الله مثلا توبه شد، دوباره برگشتیم بساط پهن میشه دوباره. بعضی این لاتا قدیما اینجوری بودن، اینا عزاداریشون میکردن حسابی، خیلی سینه میزدن، قش میکردن از سینه زدن، اونقدر سینه میزدن بندگان خود. بعد که ساعت 11 اینا مجلس تموم میشد بساط پهن بود، یعنی اون یه بحث دیگه است، فیلمی است که باید بازی کنن، یه رسمیه، انگار مسجد رفتن استغفار کردن دعا کردن رسم شده، اصلا باطن نداره، رسم مثلا جا سینه بزنیم، این اونها خودش صفایی داره، بخیر تنوعی هستش. بعد از اون هم به سینه زدن میچسبه، حالا یه بساطی هم پن باشه خستگی در میره. حالا انگار اینجوری هستش، تصور بفرمایید حضرت فرمود مثل کسی خدا رو مسخره کرده باشه، پروردگارش رو مسخره کرده. من خیال دارم همون کارو تکرار کنم، خدای اومدم الانم دارم میگم من معذرت میخوام، اما به بسی از مسجد در بیام همین هست، آجامون کسی فرق نمی‌کنه. ببینید این چقدر زشت هست، این عمل باطلاً چقدر پلید هستش. انسان حفظ کنه علاقش رو با موردی که خداوند رو میازاره، موردی که امام زمان علیه السلام میازاره، ما حفظ کردش، ما هی ابن الحسن هم بگیم و دوشنبه و پنجشنبه هی گزارش های خلاف میره اونجا. ای بابا این پاشو دفتر جمع کردن، این چقدر گریه کرد اونجا، این چه پرونده ایه. این راستگویی چقدر خوبه، به جایی برسیم که خودمون خجالت بکشیم. یعنی واقعا انسان ناراحت شه از اینکه یه همچین اخلاقی داشته باشه، ناراحت شه، قلبا وجدانش اونقدر بیدار باشه که اگر یه همچین حالتی داره روش نشه باشه به نماز. برای که نمازش رو بخونه اول بری تسبیح حساب درست حسابی کنه، راحت با وجدان آسوده بیاد سر نماز بیسته، با وجدان آسوده مسجد بره، با وجدان آسوده قدم صدق داشته باشه. این خیلی مهم است، قدم صدق. و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین. خدای قدم صدق رو میده، راست بگیم، راستگو باشیم، صادق باشیم، دروغ نگیم، مسخره نباشیم. کیو میخوایم مسخره کنیم؟ خودتو مسخره کنیم، خدا رو میخوایم مسخره کنیم؟ برمیگرده به خودت. راهش راستش بره ارتباط رو قطع بکنیم با اون عامل فساد تا جدی باشه. درسته قبل راجع به جدیت حرف کردیم، شخص جدی مسخره نیست. حالا تصور کنید یه نفر با یه نفر همچین کاری بکنه، یه نفر شما با شما حالا این کارو بکنه، هر کس فکر کنه با من یه نفر این کارو بکنه، یعنی یه جسارتی در حق من بکنه، عذر بخواد، دوباره همون حالت، دوباره عذر بخواد، دوباره همون. یعنی از خیال آزار در نمیده، از خیال فساد در نمیده. چقدر این غضب رو برمی‌انگیزه. و تا نریم سراغ این راه که جدی باشیم توی ارتباطمون با خدا، در زندگیمون جدی باشیم، از این مسخرگی ها زیاد داریم. نه یک مورد، دو مورد، دو ده مورد، همه زندگیمون مسخره میشه همش. سر خودمون کلاه میزنیم. اونقدر آدم مسخره میشه که این مسخرگی رو اصلا فراموش میکنه، یعنی امر حق به جانبی میگیره. مثل این کسی که غیبت میکنن میگن استغفرالله عجب غیبت شده، باز دوباره یه دقیقه بعد، نیم ساعت بعد همین است. یه مثل این افرادی که اصلا خلقشون رو ترک نکردن، آقا من معذرت میخوام از شما، ببخشید ما غیبت شما رو کردیم. حالا دوباره یک ماه دیگه، آقا ببخشید ما توی مجلسی بود آقا غیبت کردیم. چقدر میخوای بری عذر بخوای؟ چند دفعه؟ امشب از روح پرفتوح حضرت رضا علیه السلام کمک بگیریم که انشالله کمکمون کنه که ما جدی باشیم در زندگیمون و مخصوصا در رابطه با حرکتمون به سمت آخرت، برای تحصیل قلب سلیم جدی باشیم. این خیلی مهم است. جدی ترین مسئله دنیا نه مسئله ما فقط، مسئله همه دنیا این استش که ما جدی باشیم. وقتی میگم دنیا نه مردم ها، این برای همه مردم صادق است، اما شما باید بدونید که این نظامی که خداوند خلق کرده از اول خلقت تا الان که نوبت شماست و تا آینده، جدی ترین موضوع شمایید. هر کس باید بگه جدی ترین موضوع این عالم من است، چون این عالم هر چی که میخواد بشه بشه. وقتی من این فاصله رفتم جهنم، بقیه از چه فایده؟ و ما رفتیم جهنم. پیروزی ها، موفقیت ها، نمیدونم به ما چه رفتی داره؟ این که قرآن سفارش میکنه که شما جدیترین موضوع عالم خودتون بگید. هی دل به هیجانات خارجی ندید. بیرون چه اتفاقی افتاد زغ زده بشید، یا چه حادثه افتاد غمگین بشید. اینا خوبه، اما هرگز هیچ غمی بالاتر از غم خدا انسان نیست. هیچ غمی وجود نداره غمی بالاتر از این. میخواید امتحان کنید و میخواید بدونید، تصور کنید لحظه که انسان تو بیمارستان افتاده تگ تنها، هیچ کس نمیاد سراغش، اصلا همه زندگی براتون نامفهوم است. هر اتفاقی هم بیرون بیفته برای هر کس، شاد غمگین، فرقی نمیکنه برای. شما فعلا اینجا گرفتارید، تو زندان، تو بیمارستان، کنج خونه، هیچ کاری از دستت بر نمیاد. قبر رو تصور بفرمایید، قبر رو مثلا گرفتار نمیتونه در بیاد. تصور بفرمایید موقعی که انسان رو میذارن توی قبر، داری میری دیگه، همه ارتباطات قطع. حالا هر کی بودی که بودی، فرق نمیکنه کی بودی، با چه اعتباری داری میری دیگه. از پیغمبر که ما مهمتر عزیزتر نداشتیم. سلاطین، شاه ها، جهانگیر ها، چه کسایی آمدن، مشهورترین افراد رفتن اون تو. وقتی رفتی اون تو دیگه خبری نیست، تمام ارتباطات قطع شد دیگه، نه رئیسی، نه محبوبی، نه خوشگلی، نه قوی، نه نمیدونم استادی، نه پروفسوری، نه نمیدونم هیچ، همه اینا اعتبارات از بین رفت. تصور بفهمید موقع که انسان میره اونجا، اونجا انسان میفهمید که جدی ترین موضوع عالم خودش بوده. بنده الان توی قبر گیر کرد، چه فرق میکنه برای من که روی زمین داره چی میگذره یا تو بهش داره چی میگذره؟ من اینجا گرفتارم. موعظه از این جدیتر نشنیدید تا به حال برادر عزیز، و از این جدیتر نخواهید شنید. این 100 سال دیگه که شما عمر کنین، از این جدیتر موعظه نخواهید شد که خودتون رو جدیترین حساب بکنید، وضعیت خودتون، شادی هایی که در بیرون اتفاق میفته، لذت هایی که در بیرون اتفاق میفته، پیروزی هایی که در بیرون اتفاق میفته، شما رو وادار به گناه نکنه، وادار به آلودگی نکنه. اونقدر خوشحالی غلبه نکنه که انسان غافل از خودش بشه، نفس رو یه دفعه ولش بکنه مثل گرگ بیفته توی گله. غم های عالم هم همینطور، در روایت داریم هر وقت خیلی خوشحالید بهت قبرسون، اونجا متعادل میشه. خیلی هم غمگین هستید بهت قبرسون. هیچ غمی بالاتر از بد مردن نیست، نه مردن، و مردن واقعا شیرینه. به قول حضرت سجاد، عروسی عرس المؤمن، عروسی مؤمن. خیلی شیرینه، چون اول تولد، تولد خوب و اول بی‌نهایت خوشبختی. مباحث بهش رو قسمتش رو عرض کردم خدمتتون، دیگه فرصت نشد، من قطع شد مباحثی که راجع به بهش داشت. بهش جایی که هیچ محدوده‌ای وجود نداره برای انسان، تو هیچ چیز، همه زیبایی ها، همه لذت ها به صورت خالصش هست اونجا. در روایت داریم چند تا چیز در بهشت هست از خود بهشت بالاتر هستش. یکیش ابدیت بهشت هست، یعنی بهشتی توی بهشت اون همه لذت، اون همه نعمت که هیچ محدوده‌ای نداره. لهم ما یشاؤون فیها، هر چی میل داشته باشه، هر چی اراده بکنه درش هست. اما یه دفعه یادشون میفته که اینها ازشون، از این شخص گرفته نمیشه، تمومی نداره، این انتها نداره. میگه این لذت ابدیت از خود لذت بهش بالاتر است. یه ذره به این ابدیت فکر بکنید. تمام شده این است. این یکی از اون لذت هایی که از خود بهش بالاتر استش. یکی از لذت های عالی بهشت همسایگی با محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی انسان در این حالی که این وضعیت رو داره، ابدی است، در بهترین جا که هیچ محدوده‌ای نداره، همسایه پیغمبر هست، سرکشی داره به اهل بیت علیهم السلام، رفت و آمد داره با این، خدا رحمت کنه بابای حمید تقوی رو، میگفت من دیشب خیلی دلم شکسته بود، رفتم سر قبرش بهش گفتم که حمید قسم میدم به اون کسی که براش کشته شدی بیا تو خوابم به من بگو چه وضعی داری. گفتش که شب خوابیدم حمید رو که از پشت دیدمش داره میره و با یه سیدی کنار هم میرن، این قرآن میخونه، اون آقا اصلاح میکنه، تذکر بهش میده، یاد بهش میده، تعلیمش میده. میگفت کف این باغ مثل آینه بود، عکس هر جفتشون کف این باغ افتاده، درخت ها رو تشبیه میکرد، میگفت اصلا گفتنی نیست چه درخت هایی، چه میوهی، چه قصری، چه وضعیتی. گفت حمید برگشت من نگاه کرد و بعد کتاب رو بوسید، داد دست اون آقا، اون آقا رفت و بعد اومد طرف من. خب همدیگر در آغوش گرفتیم، بوسیدیم. گفتم حمید جان چیکار میکردی؟ اون آقای کی بود؟ گفت این همونی است که تو منو بهش قسم دادی، سید الشهدا علیه السلام بود، اومده بود به من سر میزد و من به من تعلیم میداد و اینجا هم خانه من هستش، بهشت من هستش. بعد گفت همینجا قدم میزدیم با هم، از اون میوه ها چیده من داد خوردم و حالا خیلی خواب طولانی هستش و گفت رفتم روی دیدم یک قصر بسیار بزرگی است، توی این بالکن قصر یه زن خیلی زیبا ایستاده بود و سوال کردم این کرد، گفت اینم همسر من هست خدا من داد و حالا چیزهای دیگه که بماند و خبرهایی که بهش داده، حرفایی که بهش زد، این مجاورت با پیامبر عالیش. و سومین نعمت که از خود بهش بالاتر است، مهمانی های بهشتی هستش، مهمانی های من که در روایت داریم که شنبه ها مهمان نوح هستن، همه بهشتی ها مهمان حضرت نوح و نبی نوح و دستان هست. شما فکر کنید انسان تو اوج لذت، اوج نعمت، اوج شادی، اوج رضایت باشه، بعد با همه خوبای یه تو دعوت داشته باشه، اونم خونه یه خوب، سلام علی نوح فی العالمین، خداوند سلام کرده در دو عالم به نوح، علی نبی نوالی و علیه السلام، مهمان شب دوم، مهمان ابراهیم. تعبیر شب در بهش بحثی هست، حالا اون بحث زمان و اینها که حالا هست نیست، چه جوری هست یه بحث دیگه هست. بعد مهمان حضرت موسی، حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام. بعد چند تا از پیغمبرهای بزرگ، بعد شب جمعه ها مهمان نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت چجوری میخواد پذیرایی بکنه حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، چه پذیرایی میخواد بکنه؟ از هر مهمانی در طبق سنخیت خودش پذیرایی میکنه، چون که سنخیت داره، بر اساس قربش به حضرت غذای مخصوص خودش رو میده. پیغمبر که رحمتون للعالمین بود. و بعد جمعه ها در روایت داریم، جمعه ها مهمان خود خداوند تبارک و تعالی است، یعنی همه انبیا، همه بهشتیا، همه خوبا مهمان خود خداوند هستند در یک بهشت دیگری. و چه میدونیم که اونجا چه میگذره به انسان. لذات در این خوشبختی قبره. نبی اکرم فرمود روزتون من ریاض الجنه، باقی از باقهای بهشت. در ورودیش قبر است. یعنی همه عالم، همه خوشبختی عالم اون طرف منتظر است، فقط این بدن ماست که حائل است. انتقال همان رو رسیدن. این است که حضرت سجاد فرمود عوض مردن مثل برای مؤمن مثل عوض کردن یک پیراهن کثیف است. پیراهن کثیف از تنش در میاد، پیراهن زیبا و لطیف و خوب میپوشه، تمیز. این میشه مردن. اما اگه سالم بریم خیلی خوب، باید انسان مواظب باشه با سلامت بره. نهایتشو تلاششو بکن، تلاششو بکن، یعنی وجدانن تلاش بکنه، دروغ نگه، مسخره نکنه خودش رو، صادق باشه، تلاش صادقانه بود. برای خدا هم همین مهم استش که شخص تلاش صادقانه کرده باشه. زحمت خودش کشیده باشه. این مهم است. زحمت کشیدن میدونی یعنی چی؟ یعنی خدای من نمیخوام آلوده باشم. با آلودگی هم بدم میاد از آلودگی. سراغش هم نرفتم، سعی کردم نرم. تنفر قلبی داشتم نسبت بهش. بعد از این انسان هر آلودگی هم داشته باشه خدا من جبران میکنم، میبخشم. ولی شخص تلاشش کرده باشه، به اندازه جون خودش تلاش کرده باشه، زحمت بکشه بابا. اما اگه سالم نره خیلی قبر جای وحشتناکی میشه. حفرتون من حفر نیران، گودالی از گودالهای جهنم. همون قبری که دری باقی از باقی بهشت است میتونه چاهی از چاه جهنم باشه. برای همین بالاترین قصه میشه اونجا. تصور بفهمید هیچ قصه بالاتر از این نیست. یعنی انسان گرفتار اونجا بشه، آمادگی هم نداشته باشه. برای همین در دعای روز یک شنبه داریم که پناه میبرم به تو من تعهب قبل العده. قبل تعهب قبل العده. من قبل از اینکه بمیرم، قبل از اینکه آماده بشم از دنیا برم. این خیلی خطر. آمادگی هم فقط داره یه چیز هست، این است که انسان تصمیم جدی بگیره قطع ارتباط بکنه با عوامل فساد، با چیزی که خدا راضی نیست. این یعنی آمادگی. انسان خوش به حالش اگر در تصمیم جدی باشه و بعد بمیره. ما زن داشتیم، زن فاحشه که آخرین روزای عمرش، آخرین لحظات نمیدونست میخواد بمیره، تصمیم جدی گرفت، توبه کرد و وقتی مرد داریم که هیچ کس، چون آدم آلوده بود همه میشناختنش دیگه، هیچ کس نمیرفت جنازه شو برداره دفن کنه. مردم دیدن که یکی از بزرگان، از بزرگان، از روحانیون و علما رفته سراغ این جنازه شو. گفتن چی شده؟ گفت بعد دیشب آمدن به خواب من گفتن که برو جنازه دوست ما رو برد. دیبا ما آشتی کرده بودیم. از قهر در مورد. الاصرار به گناه یعنی قهر. یعنی من قهرم. نمیخوام اصلا. دوست ندارم. کسی اصرار داره ارتباط حفظ میکنه با عامل فساد. یعنی من اون طرف دوست ندارم دیگه. اما وقتی گفتی نه من قطع میکنم. قطع هم کردی. این یعنی آشتی است. من آشتی شده. شکر ایزد که میان من و او صلح افتاد. آشتی بکن انسان با خود. عجب جشنی هم هست. داریم در روایت خدا خیلی شاد میشه. بیشتر شاد میشه. دیدی با یه نفر قهری خیلی دوست داری آشتی کنی باهاش. نمیدونی قبول میکنه قبول نمیکنه. در روایت داریم خدا هم میفهمد بنده که توبه میکنه من بیشتر خوشحال بشم. لیکن ما محتاجیم به قبول اون، ولی او خوشحال تر میشه. برای همین وقتی انسان خیلی غم داشت نباید ببره، باید به غم بالاتر وجود داره و اون غم بالاتر همه غمها رو بی اثر بکنه، از بین میبره و نشاط به روح انسان حاکم میشه. غم ها انسان از زانو در نمیاره، به زانو در نمیاره، از پا در نمیاره، وادار به گناه نمیکنه. بعضی میگه ما ناراحت بودیم عصبانی رو رفتیم فلان کار، اتفاقا چون ناراحت بودی و عصبانی بود نباید میرفتی، چون این ناراحتی که تو تحملش نداشته باشی، اون ناراحتی چجوری تحمل داری؟ دیگه از عصبانیت این قضیه خودتو جنایت رفتی تایی در حق خودت، اون غم اونجا رو چه خواهی کرد؟ بالاترش من استغفر به لسانه و لم یندم به قلبه فقط استحصر به نس. کسی که به زبانش استغفار کنه و قلبن پشیمون نشه، خودشون از خواهید باید آشتی بکنه. و عجیب تأثیر داره روحیه انسان، اصلا روحیه افراد، افرادی که آشتی هستن با خدا، با کسایی که قهرن، کسایی که قهرن و رو بیشترین لذت رو برن، همیشه این سایه افسردگی، سختی، عصبیت، بدخلقی هست باشون هست، اضطراب و تشویش. خداوند وعده کرده که من قلبا این رو آرام نمی کنم. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه. اگه قهر کنه با من زندگیشو تلخ میکنه و روز قیامت کور محشورش میکنه. قال رب لم حشرتنی اعمى فقط کنتو بسیرا. خدا منو چرا کور محشور کردی؟ من تو دنیا بینا بودم. بعد در جواب میگه آیات ما رو به شما خوندن و شما توجه نکردید. این همه نصیحت، این همه پند، این همه اندرز موعظه، چون فراموش کردید. امروز هم شما بهش فراموشی سپرده خواهید شد، کسی به شما توجه نکنه. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر کس در دنیا کور باشه خودشو به کوری بزنه، در آخرت هم کور هستش. اما کسی تصمیم میگیره آشتی باشه، روحش نشاط برش حاکم است، آرامش، رهایی روح با نشاط، با آزادگی، آماده مردن همیشه هست، راحته، نه ترسی داره از مردن، از هیچی ترس نداره. خب من نمیخوام وارد بحث های تخصص بشم. شخص گناهکار همیشه ذلیله، همیشه ترسوست، یه شخصیت ذلیل و بدبخت و اسیر داره، از هر برده اسیر ترستش، از هر برده. اما کسی با خدا هست، آشتی است، او آزاده است، حر. علیه السلام فرمود که حر آزاده، خلقش از تجنب، دوری از آر هست، زیر ننگ نمیره، زیر آر نمیره. کسی با خدا رفیق هست، زیر بلیط هیچ کس نمیره، هیچ چیز نمیتونه بیاد اسیرش بکنه، دلشو برداره ببره با خودش. دلو که بردن انسان رق بندسته، عبده، اسیر شد. لباس، موی سر، نمیدونم تلویزیون، نمیدونم فیلم، فلان کس، فلان جا، فلان رنگ، همش اسارت، همش اسارت. بعد شخص از خیلی فکر میکنه مردم هست، خیلی مردم، همه چیز میاد میبرش، همه چیز، هر جایی، هر جایی میشه.
خب
قطع کنیم اینجا، معلوم نیست بخواهیم ادامه بدیم سر از کجا در بیاریم. روایت دوم بگم یه توضیح خدمتتون هست. روایت دوم میفرماید که من سأل الله التوفیق ولم یجتهد فقد استهزأ بنفسه. کسی که از خداوند موفقیت رو بخواد اما تلاش نکنه، این شخص خودشو مسخره کرده. موفقیت، این همون اصل اولی هستی گفته، موفقیت در هر کاری باید تلاش نسبت اون کار کن. یعنی باید دونی که چی کار میخوای بکنی، راهش چی، بعد وقت بگذاری و تلاش بکنی، جدی باشی. میخوای درس بخونی، باید جدی باشی. من رفتم سر کلاس ولی خب یاد نگرفت. خب بیا دوباره بشین بخون درس رو، بخون از کسی سوال کن. از درس و حرف و تکراره هو الف، درس یک بار تکرارش هزار بار. امیر المومنین علیه السلام تکرار کن دوباره جدیت باید به خرج بده. روانشناسا امروز میگن کسی میخواد موفق باشه در درسش، درس گرفتنش کم باشه اما تکرار اون درس باید زیاد باشه. چند برابر مدتی که میذاره برای خوندن برای درس گرفتن باید بذاره به تمرین. بخوای بی حوصلگی به خرج موفق بشی. بقیه کارها هم به همچنین. موفقیت تلاش میخواد. کسی که موفقیت و پیروزی رو بخواد تلاش نکنه. بهشت رو هم بخوای همینطور، لا توصل الجنه به تمنا. بهشت با خواستن به دست نمیاد، با تمنا. بهشت را به بها دهند نه به بهانه. تلاش باید بکنه. جزاء بما کانوا یعملون. شما در سوره واقع اون همه نعمت‌های بهشتی رو که میشماره آخرش میگه جزاء بما کانوا یعملون. به خاطر چیزی کاری که خودتون میکرد، اون کاری که میکردن جزای اون کاراشونه، یعنی تلاش کردن بهش رسید. لیس للانسان الا ما سعا. برای انسان جز اون مقدار که تلاش میکنه چیزی گیرش نمیاد. این فرمول کلی در هر کاری. اظهار روح پرفتوح حضرت رضا علیه السلام.